أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشارك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. آغاز میکنیم بخش اول از جلسه 60 از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. در بخش اول و قسمت اختیاری حضور در جلسه طبق علامتمون رسیده ایم به ابتدای شرط 12 که 2 مسئله در ذیل اون ذکر شده است. من شرط رو میخوانم بعد 2 مسئله ذیلش رو هم در خدمت بزرگواران ارائه میدهم، بعد اگر تفاوتی در رساله ها بود میفرمایید تا بهش توجه بیشتری کنید. یه توجهی هم داشته باشید که میکروفون ها خاموش باشه، چون کوچکترین سر و صدایی اینجا مشهوده. شرط 12 آن که استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد. در مسئله فرمودند کسی که می ترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، نباید وضو بگیرد. ولی اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد، اگرچه بفهمد ضرر داشته ولی ضرر به حدی که شرعاً حرام است نبوده باشد، وضوی او صحیح است. مسئله بعدی، اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد. این 2 مسئله و شرط 12. اگر مطلبی هست بزرگواران بفرمایند تکمیل کنند.
سلام
علیکم.
خب شماره مسئله تون رو بگین.
ولی اگر آنت برای اون زهر دارد و وضو بگیرد و پس از آن بفهمد که زهر، مسئله 299.
خب بله، حالا بخونید اون ادامهشو که میفرمایید یه تفاوتی داره.
ادامهش به این شکلی که بعد و پس از اون بفهمد که ضرر داشت به وضوی یکش صحیح هست، اگرچه به احتیاط مستحق با آن وضو نماز نگذارد و تیمم کند. و چنانچه آن وضو نماز گذارده دوباره آن را اقامه کنم.
بله، بنابراین طبق این رساله‌ای که شما خواندید، اگر نداند که وضو برای او ضرر داشته و وضو بگیرد و بفهمد که ضرر داشته، بنابر احتیاط مستحب با اون وضو نماز نخونه. بعد چون فرض بر اینه که در اون شرایط و در اون زمان و برای اون نماز این وضو رو نمیتواند بگیره، پس باید تیمم کنه. میگن تیمم کنه. حالا اگر نمازو خوانده، مثلا نماز صبح بوده خوانده، بعد موقعی که وضو گرفته تو حال خواب و بیداری بوده، متوجه نبوده که این وضو الان برایش ضرر داره، وضو رو گرفته، فرصت هم هنوز داره. فرمودن که حتی اگه اون نماز خون دوباره اون رو اقامه کنه. خب مسئله روشنه. البته تعبیر مسئله که من عرض کردم رو توجه کنید، میگه که و وضو اگرچه بفهمد ضرر داشته. سلام علیکم. من این عرضم رو تموم کنم آشکان. اگرچه بفهمد ضرر داشته، ولی ضرر به حدی که شرعاً حرام است نبوده باشد. یعنی گاهی ضرر داره، ولی اینجوری نیست که حرمت داشته باشه. اینجوری میگن وضو صحیح. خب سرکار خانم فرمایشی داشتید بفرمایید.
بله
سوالی که داشت، این میزان یا مقداری آن رو تعریف میکنه
تو مسئله شماره چند؟ همین مسئله که الان اول شما خوندی که اگر آب به مقداری کم باشه که برای خوردن باشه کم بیاد.
خب
ولی اگر به اندازه وضوع دست باشه میتونیم که این میزان مثلا آب رو شرط تعیین میکنه یا عرف تعیین میکنه؟
نه دیگه، به میزانی که عقلا فرد گمان میکنه که اگر الان از این آب برای وضوع استفاده بکنه دسترسی به آب ندارد مثلا و دچار خلاصه یه اضطرار ویژه‌ای میشود، یعنی خلاصه با حال آتش در وسط بیابان میافتد و هیچ کسی هم نیست به دادش برسه. اینجا حکم رو شرع میده، یعنی شرع در واقع داره میگه که اولویت حفظ جان توست نه وضو گرفتن. در شرایطی که بین حفظ جان یا شدت یافتن بیماری و حکم عمومی که داده شده تو حق انتخاب پیدا بکنی، اونجا اولویت میشه جان تو. مثل روزه، میگن آقا روزه مثلا اگر شما آب به بدنتون نرسه این مقدار در طول روز، این بزنه به بدن شما ضرر میزنه. و حتی گفته میشود که بعد از ماه مبارک ممکنه این ضرر خودشون نشون بده، الان نشون نده. در این شرایط اگر شما خودتون یقین پیدا کنید که روزه گرفتن برای شما مضره، حتی اگه دکتر مورد اعتماد شما بگه برای شما مضر نیست، ولی شما یقین دارید خودتون که مضره، نباید روزه بگیرید. بنابراین اینجا نمیتونیم بگیم شهر باید تعیین کنه. شهر اصلا جای تعیین مصداق نیست. شهر حکم رو بیان میکنه، میگه آقا اگر به یه همچین نقطه رسیدی که اگر آب رو مصرف بکنی تشنه میمانی، شما میگید آقا من آخه یه بار وقتی آب رو مصرف کردم و فکر میکردم تشنه میمانم، مثلا 10 دقیقه بعدش خدا به صورت معجزه آسایی برای من مثلا در بیابان یه چاهی نمایان کرد. حتی این نمیتونه ملاک باشه، اون دفعه برای شما
یه همچین اعجازی رخ داده. شما الان نگاه میکنید آب برای خوردن نداری، تشنه میمانی. این تشنه میمانی نه که آخه یه خود تشنمون میشه، این نه، یعنی واقعا آدم در یک موقعیتی قرار میگیره که این آتش آسیبی به بدنش میزنه، اون از انجام وظیفه‌ای باز میداره. اینجا دیگه خود فرد باید تشخیص بده. البته از مسائلی هست که شاید کم ابتلا پیدا بشود، یعنی خب خانم ها که سفر بکنن که بالاخره همسران گرامیشون، آقازاده هاشون، آقا داماده هاشون همه در خدمتن که همسر عزیز، مادر بزرگ، مامان جون، خانم جون، هر کی مثلا نکنه یه وقت تشنه‌شون بشه. ولی حالا اگر یه وقت به تنهایی کسی سفر کرد و در بیابان گیر کرد، اونجا دیگه تشخیص با خودشه که این یه ذره آب رو الان باش یه وضوی خیلی خوب شاداب بگیره، نماز بخونه، بعد نماز هم از تشنگی اونجا هلاک بشه یا نه به مقداری که میتواند این آب رو جرعه جرعه بنوشد تا جای ممکن و برای نماز تیمم بکنه. اگر فرمایش هست بفرمایید، اضافه و کمی اگر هست بفرمایید. سلام علیکم.
شما برای من که کاملا بریده بریده بود را نمیدونم صدای من الان چطوری شنیده میشه. توی این مسئله که قرائت فرمودید، رساله آقای سیستانی کلمه شما نباید بود. اینجا کسی که میترد که اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضو برساند وظیفه ندارد که وضو بگیرد، ولی برای اون چیزی که شما قرائت فرمودید نباید. من فکر میکنم اینا تفاوت
بله.
اونجا میگه نباید، یعنی نباید، یه وظیفه نداره، یعنی خب وظیفه نداره ولی میتونه وضو بگیره.
بله.
بعد یکی هم این که حقیقتش تو بخش آخری که بود یه لحظه حواسم پرت شد به گوشی و میکروفون روشن، متوجه نشدم شما چی خوندین، ولی نسبت به آنچه که خانم شفیع منفرد در آن قرائت فرمودن توی اون رساله
خب
که باید نمیتونم من برای اینجا نوشته شده اگر واقعا ضرر داشته، یعنی اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد، اگر واقعا ضرر داشته بود
وضوی او باطل
اونجا.
بله بله، اونجا احتیاط مستحب کرده بودن، اینجا مطلقا فهمودن باطله. بله، این یکی از تفاوت هاست. در اون قسمت قبل، الان شما رساله جامع هم خدمتتون گشوده است،
الان باز میکنم.
بله، اگر رساله جامع رو هم ببینیم که ذیل اون مطلب عنوان دیگری آورده، بعد با هم بررسی بکن. به هر حال با توجه به که رساله جامع آخرین رساله مرجعی است که شما ازش تقلید میکنید، من از رساله جامع که نگاه میکنم میبینم عنوان با مسئله‌ای که خواندم به هم شبیهه. کسی که میترسد اگر وضو بگیرد بیمار میشود، یا اینکه بیماریش طول میکشد، یا موجب تشدید بیماری شده، یا بیماریش به سختی معالجه میشود، نباید وضو بگیرد و باید تیمم کند. یعنی اون که فرمودید که وظیفه ندارد وضو بگیرد، در مسئله 287 توضیح المسائل است که من از مرجع شما دارم. اینجا تعبیر رو همون تعبیر مسئله اول به کار بردن، گفتن اصلا نباید وضو بگیره و باید تیمم کنه. ولی اگر به شیوه ای میتواند جلوی ضرر را بگیرد، مثلا با آب گرم وضو بگیرد، باید این کار را بکنه. خب اینجا دو تا مسئله دیگه هم داره، ببینیم آیا این دو مسئله دیگه کمک میکنه. خانم‌ها توجه کنن، این توضیحی که در این رساله جامع آمده در واقع میتواند
بعضی از ابهامات ذهنی شما راجع بعضی از تعابیر مختصرتر بگشاید. شما ببینید تعبیر رو، تعبیر تو رساله مثلا نوشته کسی که میترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند. تو رساله جامع مسئله 318 اینجوری فرمودن کسی که میترسد اگر وضو بگیرد بیمار میشود یا اینکه بیماریش طول میکشد، مثل همونی که من عرض کردم در روزه، میگه آقا ممکنه این الان زمینگیر نشه از این بی آبی برای بدن، ولی این بعد ماه مبارک این کسالتش طولانی تر میشه یا بیماریش به سختی معالجه میشود، یعنی دچار یک حرجی میشود. بیماریه تازه نفرمودن معالجه نمیشه، فرمودن سخت میشه در معالجه. تعبیر صریحشون اینه که نباید وضو بگیرن، باید تیمم کنن. مسئله 319 رساله جامع خب مطابق همون مسئله بود که خواندم، مسئله دوم شرط 12 بود. مسئله 320 رساله جامع رو عرض میکنم ببینید آیا فرق هست یا نه، چون این شبیه مسئله است که سرکار خانم شفیعی فرمودن. اگر مکلف با اعتقاد به اینکه آب برای وضو گرفتن ضرر ندارد وضو بگیرد و بعد از وضو بفهمد که آب برای او ضرر داشته، وضوع او باطل است و چنانچه با اعتقاد به اینکه آب برای او ضرر دارد وضو بگیرد و بعد متوجه شود که آب ضرر نداشته، وضوع او صحیح است به شرط آنکه قصد قربت از او حاصل شده باشد. اینجا یه خود نکته ظریفه، میگن میدونه وضوع براش صحیح براش ضرر داره ولی قربت حلالا وضوع میگیره، بعد متوجه میشه که آب ضرر نداشته. این مجتهد از این روایات و احکام اینگونه متوجه شده است که اون وضوع درست است. شاید اینجا در بین صاحبان رساله تفاوت‌هایی باشه. من گمان میکنم اگر این قسمت رو که طرف یقین داره که وضوع برایش ضرر داره ولی به اون یقینش توجه نمیکنه، بعد حالا متوجه میشه که خب حالا مثلا ضرر نداشته، من مطمئن نیستم که همه بگن وضوش درسته و گمانم بر اینه که یه عده‌ای بگن و استدلالش هم این باشه که بگن چون تو در واقع وظیفه‌ات رو عمل نکردی وضوت ایراد داشته باشه، ولی حالا ما در درجه تفقه نیستیم، بنابراین این رو افراد باید تعقیب بکنند. خب کجا مبتلا به ما می شود؟ هم برای خودمون هم برای دوروبریامون، مخصوصا برای مثلا مادرمون پدرمون اینایی که سنی ازشون گذشته. فرض کنیم یک پزشک مورد اعتماد متدینی میگه آج آقا حاج خانم شما نمیتونی وضو بگیرید، آب نباید مثلا به دست و صورتت بخوره به هر دلیل، بعد مثلا مادر میگن که مگه میشه من نماز بی وضو نمیتونم بخونم، یا خود ماها سن و سالمون که بره بالا مثلا میگیم نماز که وضو نشده چه نمازی بخونم که وضو نگرفتن، میگن دکتر گفته، دکتر مورد اعتماد متدین گفته، میگن بی خود گفته. این مسئله اونجاها به کار میاد که حالا هر کسی بر اساس رساله مجتهدی که باید ازش تقلید بکنه باید اونجا بررسی کنه. اگر در این زمینه فرمایش دیگری نیست من وارد شرط بعدی بشم که در یک رساله شرط 13 در توضیح المسائل جامع شرط 11 در رساله دیگری باز شرط 13 و رساله های دیگر هم بعد هر کدوم هر که سوال داشت پیدا میکنیم که ببینیم مسئله شون شرط چند دار میشود. اگه فرمایشی هست بفرمایید، اگه نه برم بعدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد من چون مادرم سالمنده سوال میکنم.
بله.
حالا اگر که بنا به تثبات مذهبی که دارد دکتر بگه وضو مثلا نگیریم بدون وضو نماز بخونی یا با تیمم و قبول نکنه و سماجت کنه، اون موقع تکلیف چیه؟
خب الان ایشون از کی تقلید میکنه؟
میخونه مشکلی و پیدا میکنه.
الان ایشون از چه کسی تقلید میکنه؟
خب
اگر از آیت الله خویی تقلید میکنن، بذارید ببینیم مسئله آیت الله خویی در این زمینه چیست. ببینید اولا ایشون بر
ما باش داریم مس کشیدنه و چون با واکره مس میکشه زمین
چی میشه؟ زمین میخوره؟
بازم خواسته
تو
کاملا
فهم وست
میشه،
نه فرمودید زمین میخورند برای مس کشیدن.
بله خب. هرچه با واکر هستن.
خب ببینید این مصداق این مسئله نمیشه ها.
زمان بیاد بشین رو موب میگید نه
بس. نه ببینید این مصداق این مسئله نیست حاج خانم، گرچه اینترنت ضعیفه و صدای من خوب منتقل نمیشه، ولی من سعی میکنم شمرده صحبت کنم، تصویر هم میدهم، یه خورده لبخانی هم تمرین بفرمایید. ببینید مسئله‌ای که شما میفرمایید مستاق این نیست. صدای من آمد؟
بله.
ببینید شما یه موقع میگید پزشک میگه آب ضرر داره شما وضو نگیر تیمم کن، این یه حرفه. یه موقع شما میگید ما میگیم مادر شما بشین مس بکش، میگه نه نمیشینم مس بکشم، میخوام وایساده مس بکشم. این دوتا یکی نیست، یک موضوع نیست. بنابراین شما باید زمانی این سوال رو بفرمایید که واقعاً دکتر مورد اعتماد متدین، نه دکتر که مثلا میگیم آخه دکتر اگه مس بکشن مثلا بابا که میخورن زمین، میگه خب برای چی مس بکشن، مثلا و تعمم کنه. این صحبت دکتر مثلا دقیق یا متدین شاید نباشه. خب اون دکتر میگه آقا شما این قسمت آشپزخونتون مثلا یه صندلی اینجوری بذارین خب وضو اینجوری بگیرن، نمیگه آب ضرر داره. ولی اگه یه جایی گفت واقعا آب ضرر داره، وقت اونجا یه سوال دیگه مطرح میشه که مادر شما به امورات جاری خودش آگاهی دارد یا نه. یعنی یه موقع علت این که ایشون به فلان روش عمل میکند که ممکنه براش آسیبزا باشه این باشه که هوش و حواسشون نقصی پیدا کرده باشه، ولی اگه نه هوش و حواسش سر جاشه، هیچ کدام از بچه ها هم شرایطی که ایشون احساس کنه وضو گرفتنش درسته، حالا تو آشپزخونه بشینه یا نمیدونم به واکر تکیه بده یا پا رو بالا بیاره یا کسی دیگری کمکش بکنه، هیچ کدام از این کارا رو اطرافیان نمیتوانند انجام بدن تا سخنش برای ایشون مقبول واقع بشه. خب اون بنده خدا فکر میکنه واقعا وظیفه‌اش اینه و درست هم عمل میکنه دیگه. ولی یه موقع شما با دو تا پیشنهاد خوب، با دو تا ادبیات شیرین، با استفاده از نظر دو نفری که پیش ایشون موجهند جوری توضیح میدین، ایشون میگه باشه من برای وضو گرفتن میشینم، این دیگه ارتباط به این مسئله نداره. روشن شد عرضم؟ بله. خب دیگه اگه فرمایشی هست بفرم من بزرگوارم. میرم مسئله بعدی که شرط 13 است در بعضی رساله ها و ظاهرن شرط پایانی این قسمت، بعدش احکام وضو شروع میشه مگر اینکه برای کسی در رساله شون جور دیگری باشه. حالا من از رساله که دارم میخوانم، فرمودن آن که در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد. بحث این نیست که اگر مانعی وجود داشت ولش کن برو تیمم کن، نه، میگه از شرایط صحت وضوی شما این است، همون جوری که عابد نباید قصبی باشه مانعی هم نباید باشه که اگه کسی برگشت گفتش که مثلا لاک دست من دیگه حوصله پاک کردنشو ندارم، خب این یه مانعه، بنابراین وضوع باطل. اینجا یه نکته برای شما عرض کنم، من یکی دو تا مسئله از این بگم بعد توضیحاتی رو از نوشته ها و استفتاءات عرض کنم. اگر میداند چیزی به اعضای وضوع چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می کند یا نه، باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند. این یک قاعده شرعی داره تو بحث اصول که الان اونو توضیح عرض نمی کنم، ولی می خوام بگم در مبانی اصولی این یک بر مبنای یک قاعده است. میگه شما موظفید که وقتی میخواید وضو بگیرید هیچ چیزی در اجزای وضو مانع نباشه. حالا شک دارید که آیا این چیزی که بر دست شما هست مانع یا نه؟ نمیگه چون شک دارید ولش کنید وضوتونو بگیرید. چون ما گاهی اوقات میگیم شک کردم یا وای شک کن ولش کن، این قاعده غلطه. مثلا تو نماز واجب کی میگه شک کن ولش کن؟ شما باید به اون شک عمل کنید به دستورش. الان بعد رکعت اضافه بخونی کمتر بخونی باید چیکار کنی؟ الان باید سجده سهو بری نباید بری؟ یعنی هر چی که اسمش شد شک برابر با رهاش کن نیست. اهمیت مطلب اینه و جالب وقتی میخواید این رو برای دختر خانم ها آقا پسر ها توضیح بدید توجه کنید، میگه اگه شک داره که آب به زیر این مانع میرسه یا نه، باید مانع برطرف کنه. میگه شک دارم ولی خب حالا اب نداره، حالا ما در وضو تو بگیر، حالا با شک بگیر اب نداره، خدا میبخشه، خدا ارحم الراحمینه، خدا ارحم الراحمینه، ولی مسئله شرعی اینه، خدا ارحم الراحمینه ولی مسئله شرعی اینه. یعنی واقعا من نمیدونم چجوری اینو شما گوشتونو بگیرین. گاهی آدم یه خلاصه حرفای میزنه واقعیت، مثلا بعضیا که میشنون فکر میکنن درد دل، مثلا نه این درد دل یه واقعیت. من نمیدونم چجوری این مسئله ها اینجوری خلق میشود که نه برو راحت باش. یاد یه مسئله افتادم، مسئله به اصطلاح مبتلا به برخی از خانواده هاست، ولی حالا اجازه بدید چون اگه وارد اون بشم ممکنه بعضی ها ناراحت بشن یا مثلا بعضی ها فکر کنن قبلا یه همچه اشتباهایی کردن یا دخترشون مثلا دوچاری همچه مشکلاتی شده. ولی واقعیت اینه که با مسئله شهری همچین میگن نه حالا آخه اگه اونجوری باشه اونجوری باشه، حالا ما که نمیخوام اونجوری باشه و ولش کن. همینا سر این که سوسشون مثلا فرانسوی باشه یا غیر فرانسوی باشه دعوا میکنن با سوپری محل اگه با شوهرشون دعوا نکنن. حالا نمیفهم واقعا یعنی چی. مسئله بعدی، اگر زیر ناخون چرک باشد وضوع اشکال ندارد، ولی اگر ناخون را بگیرند باید برای وضوع آن چرک را برطرف کنند. و نیز اگر ناخون بیشتر از معمول بلند باشد باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نماید. مسئله رو توجه کنید. ببینید مثلا، حالا شما که الان فکر کنم نتونید دقیق ببینید، مثلا الان یه مقداری ناخن این دست من به نظرم میرسه یه مقداری بلندتر از عرفیه که مثلا یه ناخن معمولیه، مثلا یه آقای خانم بدون این که بخوان مثلا ناخن بلند کرده باشه، یه مقدار بلندتر. خب الان من شغلم مکانیکیست، روغن، چرک، کثیفی همه جای دست منو مثلا گرفته، زیر ناخونم گرفته. مسئله میگه آقا اگر دست شما بلندی ناخونش به اندازه یه عرفه، یعنی مثلا یه هفته است نگرفتید، رشد ناخونتون معمولیه، کسی نگاه کنه میگه ناخونش بلنده، میگه مثلا چهار رو دیگه باید بگیره، در این صورت او چرک زیر ناخون رو لازم نیبری شما سوزن بندازی در بیاری. چرک زیر ناخونه، نه چرک مانع رسیدن آب به اعضایی که باید وضو گرفت. اگر همین ناخون رو کوتاه کنیم، همین امروز که چرکم رفته زیر ناخون کوتاه کنیم، ولی این چرکه دیگه خودشو نمایان میکنه، در این صورت باید شما اون چرکو برطرف کنید. حالت سوم اینه که من ناخونم بلندتر از مقدار عرفیه که مثلا یه فرد معمولی ناخونش هست، حالا زیرش چرک قرار گرفته، میگه نه، چون بلندتره باید اون چرکه رو برطرف کنیم. چرا؟ چون اون چرکه دیگه چرک زیر ناخون نیست، چرکیست که مانع رسیدن آب به بخشهایی از انگشتان میشود که باید اون موانع برطرف شود. این مسئله دومی که من خوندم. راجع به اون مسئله اولم اینجا یه استفتایی رو من علامت زده بودم که با تقدیم صلواتی به امام زمان سلام الله علیه براتون بخوانم. اللهم صل علی محمد. سوال پرسیدن، این کتاب قبلا معرفی کردم، نمیگم هم الان برید این کتاب رو بخرید، چون فکر میکنم بخشی از کسانی که استفتا ازشون شده از این در این کتاب که از دنیا رفتند، بنابراین شما ازشون تقلید نمیکنید. بعدم بعضی از سوالاتش و پاسخهاش یه مقداری توضیح میخواد، ولی به هر حال به عنوان معرفی منبعی که دارم ازش میخونم، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید جلد 4 روم، انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، صفحه 131. سوال پرسیدند لاک زدن ناخون یا رنگ کردن آن توسط زنان در صورتی که در معرض دید نامحرم است چه صورتی دارد؟ آیا غسل و وضوع آنها صحیح است؟ من بعضی از مسائل برخی از کسانی که ازشون پرسیده شده است رو عرض می‌کنم. آی صافی فرمودن وضو و غسل صحیح نیست و باید از نامحرم پوشاند. آقای بهجت باید بپوشاند و اگر عرفاً مانع است برای وضو و غسل باید برطرف کند. یه خورده اینجا البته من یه تیکشو حالا به مزاح با مرموهای بهجه درز میکنم، میگم یعنی ایشون احتمالاً نمیدانستند یا کسی که پاسخ داده که این لاک زدنه و این رنگ کردنه خلاصه دقیقاً چیکار میکنه. گفتن آقا اگه عرفاً مانع برای وضوع بره پاک کنه. خب باید خلاصه برای پاسخ دهنده مطلب، چون اونا معمولاً دفاتر پاسخ میدن تا خود فرد، ولی بالاخره باید طرف توجه میکرد دیگه. وقتی میگیم لاک دیگه، لاک روشنه دیگه، لاک ناخون که دیگه اینجوری نیست که عرفاً حالا ممکنه نپوشاند، معنی نداره. آقای مکارم، وضو و غسل با آن صحیح نیست. آقای فاضل، جایز نیست و برای غسل و وضو باید برطرف شود. آقای تبریزی، در فرض مزبور زن باید زینت خود را از نامحرم بپوشاند و لاک زدن و مثل آن که مانع از رسیدن آب به ناخن زیر آن می شود برای وضو و غسل باید آن را پاک کند. وضو و غسل با وجود آن صحیح نیست. آقای سیستانی، باید آن را از نامحرم بپوشانند و برای غسل و وضو حتما آن را برطرف. ببینید تقریبا تو این نکته هایی که گفتن هیچ کس نمی گوید. یه خانم آرایشگری بود، من شنیدم زمانی ظاهرن مادرم تعریف میکردن، گفتن این خانم آرایشگر گفته که مثلا خانوما یا مثلا به افراد مختلف که میرن پیشش یا میرفتن پیشش، حالا نمیدونم پیر بوده جوان بوده ایناش یادم نیست، میگفتن گفته بوده که میدونید من با یک روشی چقدر آدم بی نماز و نماز خون کردم. مثلا 20 سال پیش مادرم این تعریف میکردم. خدا ایشون رو هم حفظ کنه و به سلامت بداره و همه مادر و پدرهایی که در قید حیات هم. خانوما میان پیش من، من آرایششون میکنم و برایشون لاکم میزنم و این کارم میکنم و اون کارم میکنم، بعد میگم چرا نماز نمیخونین؟ میگن آخه پاک کردن لاک سخته. من میگم عزیزم خدا ازت پاک کردن لاک نمیخواد، تو برو نماز تو بخون. و من توانستم با این روش افراد زیادی رو نماز خون کنم. فتوا دادن های مندرآوردی، یعنی طرف از پلو خودش یه فتوایی میده، میگه به نظر من این. توجه کنید شبیه همین مسئله راجع به جوهر خودکار، که به یه تعبیری جوهر خودکار رو اگر شما مثلا اون گله جوهر نیفته روی دست، رنگ معمولا شما نگاه کنید، اگر جوهر خودکار به دست باشد و وضوع بگیریم چه صورت دارد؟ آقای صافی، جوهر خودکار جرم است و وضوع با آن باطل است. آقای فاضل، اگر جرم آن باقی باشد مانع است و وضوع با آن صحیح نیست. آقای تبریزی، چنانچه جرم داشته باشد باید رفع شود. آقای سیستانی، اگر احتمال حاجب بودن باشد، یعنی شما احتمال بدی که این مانعی بین خلاصه آب و بدن، باید برطرف شود. توجه کنید به مسئله اولی که تو شرط 13 هم خوندیم، اگر میداند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری میکند یا نه. شما شک دارید این مقدار خودکار که بر دست شما قرار گرفته، این مقدار جوهری که بر دست شما قرار گرفته، آیا مانع است برای رسیدن آب به همین ذره یا نه.
مسئله، مگر اینکه مسائلی که خوندیم شما یه چیز دیگری بخونید، اصلا یه فتوای دیگری باشه. فعلا داریم مسئله رو توضیح میدیم بر اساس یه رساله. باید آن را برطرف کنند. شک داری این مقدار که به دست شماست جوهر یا رنگ خودکاره؟ ببینید من برای شما اینجا یه خود از این فضا بیام بیرون، برای اینکه عملیاتی شما به وسوسه نیفتید. شما اگه دستتون رو چند بار با صابون، با مایع ظرفشویی، با یا مثلا اصلا کسی حمام رفته با دست کشیدن بر سر و مثلا چنگ زدن به سر و اینها، دستش هم خودکاری بوده، اون چیزی که معمولا بعد از اون باقی میمانه اون رنگه. مگه استثناء حالا یه جایی باشه یه جرمی باقی بمانه؟ مثلا شما وقتی بچه رو میبرید حمام، سرش رو کف میزنید، نمیدونم سه بار سرش رو میشورید بعضی از شماها، حالا یه البته خیلی بستگی داره که بچه با کی بره حمام، با مادر بره یا با پدر. من یه اصطلاحی برای بچه ها میگم، مثلا میگم امروز بچه ها مراسم گربه شوری داریم، یعنی دیگه خلاصه یه صابونی میگیریم کلن بچه رو تمیز میکنیم میاد بیرون. خب با آقایون برود ممکنه اون جرم دسته گاهی آقا پاک نشه، ممکنه ها، و الا به نظر من که پاک میشه، ولی الان ممکنه پاک نشه. ولی با خانم ها اگه بچه رو برن همون، مگه ولش میکنن؟ انقدر میسابنش. و شما وقتی اونو میسابی، این دست هم سابیده میشه، این جرم هم برطرف میشه. من مسئله خودکار رو برای چی گفتم و علامت گذاشته بودم؟ به خاطر سهل‌انگاری که در امر وضو و غسل با لاک برای بعضی وجود داره. یعنی دختر بی توجه لاک دست رو پاک میکنه، مثلا اون لاکایی که رنگ نداره، مثلا حلال به هر دلیلی زده، یا مثلا در پوشاندنش بی توجهی میکنه. بی تردید اگر دختر خانومی، مادرش، مادر بزرگش دستشون رو لاک بزنند، بی تردید باید این دست در دستکش یا در پوششی مشابه اون از نامحرم پوشانده شود. حکم خدا اینه، حکم خدا اینه که وضوعی که با این میگیره درست نیست. مثل این که یه نفر بگه من همه رو نماز خون کردم. چجوری؟ گفتم بابا خدا نماز رو میخواد، وضوع هم نگرفتین طوری نیست، غسل هم نکردین طوری نیست. بعضی از خانم‌های بزرگسالی که به یک دوره جدیدی رسیده اند و به اصطلاح زمان‌های خاصی نیست که بتوانند مثلا دستشون یا پاشون رو لاک بزنند و در یه مدتی اون لاک را داشته باشند، بعد حالا برای وضوع و نماز و غسل دوباره پاک بکنند، اینا رو آدم میمونه که خب چجوری اینا مثلا دائم و لاکند؟ تو که آخه یه روزم ازت انجام نماز و واجب سلب نشده. بعد ببینید اگر اون خانم خاله شما بود، عمه شما بود، دوست بزرگتر شما بود، استاد شما بود، آیا واقعا جایز شما سکوت کنی؟ واقعا ممکنه نداند، واقعا ممکنه مسلمان شده به دست همون خانم آرایشگری باشه که میگه من همه رو خلاص اهل نماز میکنم بدون استفاده از لاک پاک کن. ممکنه واقعا ندونه. بگید اینا رو به افراد و به بچه هاتون و به بچه هاتون. من نمیگم 50 مدل مثلا دستکش رو دارم چجوری داشته باشن، بعضیشم که اصلا خود اون دستکش ها میشود یه مسائل دیگری، ولی شما که سه جفت کفش براش خریدید، تولدشه، مثلا جشن عبادتشه، سه تا دستکش قشنگ با جنس خوب بلند اینگونه بگیرید براش، برای خواهرزادتون، برای نوتون، برای بگید ببین این برای وقتایی که یه وقت دستتو لاک میزنی میخوای از خونه بری بیرون، چون نباید نامحرم دستتو ببینه، این دستکشا رو داشته باش. چقدر بازی میخرید؟ حالا بعضی دیگه مثلا یه خود شیک بازی در میارم، مثلا میگم بازی فکری میخره.
4 تا دونه از این ابزاری که بچه رو به بندگی خدا توجه و تذکر بده. خواهرتون براش جانماز خریده، اون یکی براش تسبیح گرفته، اون یکی براش شاد و نماز دوخته، اون یکی براش نمیدونم کیف چی گرفته، شما دوتا از اینا بگیرید و یادش بدید و براش توضیح بدید. و اگه گفت آخه مامانم، آخه خالم، آخه خودتون، آخه کیک مثلا من دیدم اینجوری میکنه، شما بگید ببین من دارم به تو میگم چجوری قشنگتر میتونی حرف خدا رو گوش بدی تا خدا بیشتر به تو لطف کنه. من نمیگم چجوری بیشتر میتونی شبیه خاله بشی، شبیه خواهرزاده بشی، شبیه داداشزاده بشی. این دوتا مسئله. اگر نکته خیلی ویژه‌ای در ارتباط با این دو مسئله یا تفاوت ویژه‌ای هست بفرمایید، اگر نه ما میتوانیم این قسمت جلسه رو به اتمام برسانیم و وارد بخش دیگری شویم.
سلام علیکم.
نکته ای میخوام بفهمید آج خانم، بفهم.
من در مورد همین دائم بودن بعضی ها چند سال صدا دادین؟
بله میشنوم، صدا شما هست.
بله، توی حرم از حضرت موسی بن جعفر انشاءالله قسمت اون بشه باز بریم کاظمه نماز میخوندن، دو تا دختر جوانم پلو بودن، اونا هم داشتن نماز میخوندن. دفعه وقتش نشسته بودم دیدم متوجه شدم اینا دوتاییشون لاک زدن. همینجوری دوستانه سلام علیک کردم و گفتم که یعنی اینجوری بحث باز کردم، گفتم سختتون نیست شما مثلا هی میایین وضو بگیرین باز لاک بزنین مثلا زیارت هستین هی میخواین نماز بخونین؟ گفت ما هی وضو نمیگیم. گفتم چرا؟ خب لاک میزنی مانع وضوه. گفت نه، مرجع ما اجازه داده. مثلا مرجعتون چیه؟ مو آقای خامنه ای. من چون دیگه نمیدونستم نظر ایشون چیه یا من چی دیگه سکوت کردم، چیزی نگفتم. چی مثلا به بعضیا که نکنن این کارو، مثلا خیلی هم متداول شده و خیلی جوونا استفاده میکنن، میگن ما اجازه گرفتیم.
اصلا اینا که اجازه گرفتن این نیست. بله خوبه فرمودین. اولا خیلی باریکلا، یعنی ادبیاتتون در ورود به بحث خیلی خوب بوده، این خیلی قشنگ بوده، یعنی آموزنده است، منم یاد گرفتم. کنه آدم به جایی که مستقیم ایرادی یا نقدی بکنه مثلا میگه بابا مثلا سختی اینقدر شما بزنین پاک کنین، این فرمایشتون که خیلی قشنگ بوده. اگر کسی از آقای خامنه‌ای تقلید بکنه در زمینه لاک زدن ناخون، یه همچین سوال و جوابی از ایشون منتشر شده که لاک زدن ناخون یا رنگ کردن آن توسط زنان در صورتی که در معرض دید نامحرم است چه صورت دارد و آیا غسل و وضو آنها صحیح است؟ فرمودند که غسل و وضو در فرض مرقوم صحیح نیست و نشان دادن آن به نامحرم هم جایز نیست. این نوشته شده توسط دفتر ایشون هست، به قلم ایشون نیست، ولی نوشتن مهر و امضاش هم هست و منتشرم شده است. خب پس اولا جواب این که یک نفری چنین فتوایی داده است، نه، من تا اونجایی که میدانم هیچ کسی تا جایی که من میدونم، اگه کسی جایی یافت به من بگه، در این زمینه هیچ کدام این حرف نزد. نکته دوم که به نظر میرسد یکی از در واقع راه‌هایی که میتوانستند شما رو در این مسئله به سکوت بکشانند، نام بردن از کسی است که اگر شما بخواهید جمله بگید، مثلا بگید نه مثلا ایشون اینجوری نفرمودن، شما رو با یک وجه مثلا سیاسی اجتماعی مواجه بکنن، آقا ما اینجوری فهمیدیم یا از ایشون هم پرسیدیم، مثلا شما مگه مثلا ضد حکومتی که مثلا این مسئله رو گفتی. یعنی این یه نوع سوء استفاده بوده از اسم ایشون به نظر میرسه.
و از این روش هم هست راهی استفاده میکنن بعضی به شکلهای مختلف از افراد مختلف. نکته سوم این است که اصلا تو این جور مسائل نمیشود کسی بگه من اجازه گرفتم. اجازه گرفتم یعنی چی؟ فرض بفرمایید مثلا یه موقع من به شما میگم که شما این برای پرداخت سهم امامتون مثلا اگر شما از آقای الف تقلید میکنید من از ایشون اجازه گرفتم، یعنی چی؟ یعنی ایشون یا مکتوب یا شفاهی به من گفته آقا من به عنوان صاحب رساله ای برای کسانی که از من تقلید میکنند به تو اجازه میدهم سهم امامی که میخواهند به من برسانند تا من مصرف کنم تو از اونها بگیری و به آنچه که خیر و صلاح هست و درست هست هزینه کنی، چون من تو را قبول دارم و میدانم که مثلا در راه ناشایست استفاده نمی کنی. این معنای اجازه گرفتن معنی پیدا میکنه و من واقعا خودم از بعضی از صاحبان رساله چنین اجازه هایی دارم برای رد مظالم از برخی از صاحب رساله ها، از او کسی که می توانسته اجازه بدهد، بعضی هم از خودشون مستقیمن. من اجازه گرفتم برای مصرف رد مظالم با مسائلی که دار. این یه موقع من میگم اجازه رو گرفتم، اجازه من دادن که ما چون تو را در زمینه الف مثلا اعتماد داریم، حالا اینکه من برم چه غلطی بکنم و حرف دیگه است، اما چون اون بنده خدا چنین برداشت نیکی داشته میگه من تو این زمینه به تو اجازه میدم. این حرف درست، ولی یک کسی میگه آش خانم برو راحت باش من به تو اجازه میدم بی وضو هم میتونی نماز بخونی، این اصلا معنی نداره. این اجازه را کجا میخوای بدی؟ وجود نازنین امام جواد سلام الله علیه همچین اجازه ای رو نمیدن. حالا تو کسی که یه چهار تا دونه کتاب روایی خانده یا دو تا بحث اصولی مثلا شرکت کرده میخوای اجازه نماز خوندن بی وضو بگیری؟ اینو یادتون باشه. یعنی ببینید گاهی اوقات شما میگید آقا من دیگه اونجا دیدم من تذکرم رو دادم وارد بحثم نشم، بی خودی الان دو ساعت ما رو کاظمه نگه داشتن اینم بشینم با اینا بحث کنم که اینجور یا اونجور. این که اونجا وظیفتون چیه با خودتون، خودتون میدونید و وظیفه‌ای که باید داشته باشه. ورودتون هم به بحث قشنگ بوده، ولی دو تا نکته رو توجه کنید. یک، بعضی شما رو با مسائل اجتماعی سیاسی ساکت میکنه، میگه آقا این نکته رو مثلا، حالا چون میخوام حالا خیلی مثالهای اجتماعی سیاسی نزنم، میگه آقا این نکته رو مثلا وزیر نفت دوره مثلا آقای فلان فرمودن. خب فرموده باشن، فرموده باشم، حجت شرعی نیست که. نهایت اینه که ایشون استدلالاش رو بیان میکنه، ما اگر فکر کردیم استدلالاش درسته مطلب رو میپذیریم، اما اگه هیچ مبنای قرآنی روایی هم نداشت، استدلالی هم نداشت، که من چون وزیر نفت مثلا فلان دولت بودم هرچی من بگم گوش بیدم، حالا اینجوری دلت خوشه، من لزومی نداره اطاعت و تبعیت هست بکنم. این یه دونه ابزار برای ساکت کردن متذکر کننده است. ابزار دیگه هم همین جوری که عرض کردن، یعنی برمیگردم میگم که نه ما اجازه داریم. آدم میتونه بگه یعنی به شما اجازه دادن که بی وضو نماز بخونید، درسته؟ میگه نه، به ما اجازه دادن یه بار وضو بگیریم برای تا زمانی که این لاکو پاک کنیم اون درست باشه. دیگه اینجا همین که شما بپرسید که با وضو یعنی اجازه دادن که بدون وضو نماز بخونید، خودش میفهمه که خلاصه شما درجون مثلا حالو نیستین، ولی دیگه باهاش بحث نمیکنید. خب اینم توضیح بر مبنای فرمایش شما. پس ما دو تا مسئله از شرط 13 رو خواندیم با اجازه بزرگواران، اینجا علامت میگذاریم. اشکالی ندارد اگر در جلسه بعد ناظمان محترم هم یادآوری بفرمایند. اگر راجع به این دو مسئله خوانده شده تفاوت خاصی در رساله های شماها بود،
میفرمایید با هم دیگه بررسی میکنیم. ولی چون این مضمون چرک زیر ناخون، مضمون مانع وضو بودن بالاخره در مسائل زیل این شرط مشترکه، من این رو یه خود توضیح دادم. یکی از کارهایی هم که خوبه بتونید انجام بدید اینه که بتوانید بحث مانع بودن چرک زیر ناخون رو با اون سه مرتبه‌ای که من عرض کردم بتونید برای یه نفر توضیح بدید. اگر تونستید این کارو بکنید یعنی این مسئله برای شما جا افتاده، اگر جایش گیر کردین خب نشون میده مسئله جا نیفتاده. میتونید برای ناظمان محترم مثلا توضیح بدین، میتوانید برای عزیزانتون توضیح بدید، ببینید اونا تایید میکنن که شما مسلط بر مسئله هستید یا نه. اگه تایید نمیکنن باید دوباره بحث رو بپرسید و صحبت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و خنجه فرجه هم بلد. با اجازه شما دعای آغاز جلسه رو الان با هم میشنویم و بعد من بحث رو ادامه میدم. و ما قبلا در جلسات حضوری این سنت رو داشته ایم، الان هم خوبه که بزرگواران رعایت بکنند. دعای جلسه رو وقتی پخش میکنیم همگان هر جای دنیا تشریف دارید رو به قبله می ایستیم و خدمت مولا و آقامون عرض ادب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحق الجدید والعالم الذي علمه لا يبيد. السلام على محي المؤمنين ومبير الكافرين. السلام على مهدي الأمم جام الكلم. السلام على خلف السلام وصاحب الشرف. السلام على حجة المعبود وكلمة المحمود. السلام على معز الأولياء ومذل الأعداء. السلام على وارث الأنبياء فخاتم الأوصياء. السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر. السلام على السيف الشاهر والقمر الظاهر والنور الباهر. السلام على شمس الضلال وبدر التمام. السلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام. السلام على صاحب السمسام وفلاق الهام. السلام على الدين المأثوم والكتاب المسطور. السلام على بقية الله في بلاده وحجته على عباده. المنتهي إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأسفياء. المؤتمن على السر والولي للآن. السلام على المهدي الذي بعد الله أسلم
جل به الأمم
أسلم جل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن أهله وينجز به وعد المؤمنين. أشهد يا أنك على أمة من آبائك أمتي فمغالية في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسألك يا مولاي أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأني وقضاء حوائجي وغفران ذنوبي والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي لي ولإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات كافة. إنه غفور
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه غير المقدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. با قولی که داده بودیم و وعده‌ای که گذاشته بودیم، انشالله یکی از مواردی که امروز با هم صحبت میکنیم پیرامون فرازهایی، عباراتی درباره زیارت شریف امین الله است. بنابراین در راستای بحث زیارات، یکی از بزرگواران بر اساس جزوهشون در یک چند خطی به ما بفرمایند که ما از کجا شروع کرده ایم، الان به کجا رسیده ایم.
سلام علیکم. مبسوط بگم یا خلاصه
رجبم؟ خلاصه دیگه، ولی بالاخره اگه کسی تا حالا تو این جلسات شرکت نکرده یا در قسمت بحث زیارات نمیدونه ما چی گفتیم، به چه مناسبت الان داریم از این زیارت سخن میگیم، در جریان قرار بگیره. فرمودیم
که اول قصر زیارت هست، بعد در مورد اذن دخول فرمودیم.
یه جمله قبل از اینم بگین، اصلا ما به چه مناسبت راجع به زیارت صحبت کردیم؟
ابتدا راجع به امام صحبت کردیم، بعد زیارت امام.
حالا بریم جلو ببینیم اگه کسی خواست این تیکر رو تکمیل کنه بگید. بریم جلو ببینیم چی میفهمیم.
آقا اجازه یه شما
استاد با اجازه شما و دوستمون، حالا اگر درست باشه این یه جمله رو شما تایید بفرمید و اگر نه اگر درسته و اگر نه که به فکر باشیم ببینیم باید چه پاسخ پیدا کنیم. اون مطلبی رو میفرمایین که این که ما به دیدار بزرگی که میخواییم بریم در واقع فراخور شأن او آماده میشیم، حتی بین ما افراد معمولی نوع بشر هم همینطوره. بر حسب این که دیدار چه کسی میخواییم بریم، توی ایشون اون توی چه موقعیتی چه جایگاهی هست در چه مکانی هست، یعنی خلاصه ما همه شب برایت رو در نظر میگیریم و طبق اون آماده میشیم برای دیدار با. پس حالا اگر میخواییم به دیدار و به زیارت امام معصومی بریم، قطعا آداب ویژه بلکه ویژه تری رو باید رعایت بکنیم و بشناسیم. اگر که منظورتون اینه که ایمونشون کردیم بگرن که خوب
ببینید، حالا این خوبه، منتها برای این که باز یه خورده نظاممندتر بشه سخنمون، من این گونه موضوع رو طرح میکنم. یعنی الان فرض میگیریم که کسانی از ما هستن که در اون جلساتی که ما بحث زیارت رو شروع کردیم تشریف نداشتن یا بحث رو متوجه نشدن یا نبودن. ببینید، وقتی ما در ذیل نام مقدس امام حسین علیه السلام بنا میشود در تحت پرچم اون بزرگوار و زندگانی و فرمایشات و نکته های مربوط به اون بزرگوار سخن بگیم، یکی از چیزهایی که خیلی همه ما رو برمی انگیزاند و همه ما رو متذکر می کند آرزوی زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است و جایگاه زیارت اهل بیت علیهم السلام در ذهن ما به اون شکل و شمایلی که در بیان اهل بیت بوده کمتر شکل گرفته و به اصطلاح مستقر شده است. وقتی ما تحت نام امام حسین علیه السلام متذکر به اون وجود مقدس می شویم و یکی از اتفاقاتی که می افته و بسیار اتفاق نیکویی است، این شوق به زیارت سید الشهدا سلام الله علیه است. و یکی از چیزهایی که به لطف صاحب الزمان و علی رغم عدم میل سنیان و سنی زدگان و مدعیان نو اندیشی و برخی از تمسخر کنندگان در جامعه در این شیعه خانه امام حسین علیه السلام هست، این است که افراد خیلی علاقمند به زیارتن، دوست دارن برن مشهد، دوست دارن برن قم، دوست دارن برن قبور بزرگوارانی که مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام بودن، مثل جناب عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه رو برن زیارت کنن. مردم دوست دارن تا زمانی که افرادی این چنین که نام بردم این محبت را لکدار نکنن و در شبهه نندازن، افراد خیلی شوق دارن و خیلی ذوق به زیارت. بنابراین ما عرض کردیم که انتخاب میکنیم و خوشحالم هستیم که بتوانیم در این زمینه عرایزی داشته باشیم، که در کنار توجه به نکته های حسینی و آموختن از سیره و فرمایشات حضرت سید الشهدا و اصحابشون، ما موضوعی به نام موضوع زیارت رو هم تعقیب کنیم. و بزرگوارانی که بعضی از این فایل ها رو پیاده کردن یا مجدد گوش دادن این دقت رو دارند که محور سخن در زیارت ما زیارت از سید الشهدا بوده، اما جوری سخن گفتیم که اگر خدای ناکرده زیارت امام حسین نصیب برخی از ماها نشد، این آداب، این دستورات، این سخنان راجع به زیارت دیگر ائمه علیهم السلام هم برای ما محقق بشود. یعنی استثناهایی بوده که گفتیم این خاص زیارت امام حسینه، اما از آداب و شرایط و توضیحات که راجع به زیارت دادیم جوری بوده است که زیارت دیگر حضرات معصومین علیهم السلام را هم شامل می شود. و غیر از اون نکته بسیار مهم این است که اساساً این شوق به زیارت حضرت رو در ما به شوقی عارفانه تر نزدیک تر میکنه. یعنی اون معرفتی که باید در این زیارات حاصل شود انشاءالله در ما افزون میکنه. بالاخره هر بقعه‌ای و هر امامزاده‌ای به اصطلاح که همه اینها مورد تمسخر نادانها و جهاله، ولی همه اینها مورد مراجعه بالاخره دوستان اهل بیت قرار گرفته و میگیره. اما اینجا دو تا بدبختی وجود داره. یک بدبختی اینه که شما گاهی اوقات دیگه دختر این خانومی رو که آمده اینجا زیارت دیگه نمیبینی. همیشه این مادر که کم کم هم داره پیر میشه یا پدر که کم کم هم داره پیر میشه میاد اینجا زیارت، توسلی داره، دعایی میخواند، نمازی میخواند، حاجتی میطلبد و میرود. دیگه شما دختر و پسر این حاج آقا و حاج خانم رو نمیبینی تو زیارتگاه. این یه بدبختی ماست. میدونید چون اصلا زیارت را اونجوری که باید نفهمیدیم. آقا اگه زیارت اینقدر دم دستیه، این همه آداب و روایات و ادعیه در ارتباط با زیارت برای چی بیان شده؟ یه نشانهی به شما بدم، جوابشو به من نگید ولی خودتون در خودتون به این جواب فکر کنید. چند وقت با همسر عزیزتون یا با خانواده مشرف به هیچ زیارتگاهی نشدید؟ نگید من نوم رو گذاشته بودن پلوم تا پدر مادرش برن فلان مغازه یا مثلا فلان فروشگاه رو بازدید کنن، منم میخواستم برم مثلا خرید، سر را رفتیم فلان امامزاده، من پس با نوم رفتم. و این که میدونیم جواب سوال ما نیست. چند نفر از بزرگواران هستند که حتی اگر خودشون با برخی از عزیزانشون به دلیلی مشرف شدن، حرم حضرت عبدالعظیم در تهران، حرم بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، همسرشون مثلا میگه من 20 سال حرم حضرت عبدالعظیم نرفت. چون بعضیاتون تهرانی هستین، اونایی هم که تهرانی هستن بالاخره تهران سر میزنین. بزرگواری از بزرگوارانی که در جلسات خدمتشون بودیم بعد از این سال به من میگفتن من تا به حال جمکران نرفتم. من میفهمم که لطف خدای متعال شامل حال کسانی شده است که رفته اند، توسلاتی داشتند، عنایاتی هم دریافت کردند، میفهمم. اما آیا اینجا بچسبونم به خدای متعال؟ یعنی خدا این رو انتخاب نکرده؟ یا بگم پدر مادرش کوش، یا بگم شوهرش کوش؟ خدای متعال لطف کرده، عنایت کرده است به اهل تهران با این جمعیت، و با ذکر این روایت که منظار عبدالعظیم الحسنی به ری که منظار الحسین به کربلا. امرو خدا توفیق داده بود صبح با یکی بچه ها مشرف شدیم حرم استاد دارد خلوت. اگر من بخوام بگم جمعیت داخل حرم، داخل حرم حضرت عبدالعظیم چند نفر و کیا بودن، بخوام یه خورده اغراق‌آمیز بگم باید بگم چند نفر یا از کشور افغانستان بودن یا از شهرستان‌های مشابه که من حالا در تشخیص این که مال کدوم شهرستانه نمیدونم، ولی بالاخره احتمالاً به مرزهای شرقی ما میخوردن ظاهرشون. چند نفر با شاید مثلا 3-4 نفر آدم‌هایی که بالاخره معلومه که اینا مقیدن که مثلا صبح‌های پنجشنبه مشرف شن حرم استاد. هیچ خبر اینا بود. اینه شوق ما به زیارت امام حسین علیه السلام که من اونجا به یکی از بچه هایی که بودند از دوستانمون که آمده بودند گفتم ببین سلام به حضرت عبدالعظیم از این بخش از زیارت این بزرگوار استفاده شود، و یا بهتر بگم اصلا فرض کن اون زیارت هم معصور نباشه، ولی تو هر بار میخوای به حضرت عبدالعظیم سلام کنی بگو السلام علیک یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهداء ارتجا. یعنی هر بار به خودت بگو من دنبال هر بقعی هر زیارتگاهی نیستم، اینجا چون دل را به امام حسین متصل میکنه من میام میستم میگم السلام علیک یا عبدالعظیم الحسنی، السلام علیک یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهدائی ارتجا. که در این جزوه هایی که تو حرم حضرت عبدالعظیم هست صفحه 13 3-4 خط پایین ما راجع به جناب حمزهی که اونجا مدفون است و دیگر بقاع متبرکه امامزاده صالحی که برای خلاصه بالا شهرنشین ترها مثلا هست نداریم این تعبیر رو. بله فرمودند اگر توفیق زیارت ما رو ندارید برید به زیارت متقین و خوبان و متصلان با ما اهل بیت. یه عمویی دارید، یه فامیلی دارید، یه خانومی هست در نزدیکان شما از عزیزان شما، اینا امام زمانی تر از برادراشن، اینا امام حسینی تر از خواهر و برادراشونن، اینا اهل تقوان، فرمودن دسترسی به زیارت ما ندارید برید به زیارت اینها. رفتن به زیارت قبور نیکان نیکوست، اما این شوق فوق‌العاده‌ای که ما نسبت به امام حسین علیه السلام الحمدلله به عنایت اون عزیز داشته ایم در یک شهری به گستره تهران، یعنی همین چهارتا که برخی از شهرستان میهمان تهرانن و 2-3 نفر پیر و فرتوت و با عصا و امثال اینها که بیان زیارت حضرت عبدالعظیم، اون شوقه یعنی این. و البته من در اینجا یک خاطره تلخی بگم برای شما که زمانی مرحوم پدرم میگفتن آقای فلانی از آشناهای ما بود و هست، در جایگاه زیارت حضرت عبدالعظیم چنین تشکیکی کرده و چنین سخنی گفته. خب من بیش از پیش متوجه شدم که اعتقاد این آقا و احترامش برای روایات چگونه است، ولی یه شب جمعه مشرف بودم دیدم خودش رو گوشه وایستاده داره نماز میکنه. اعتقادات شیعیان امیر المؤمنین، اعتقادات بچه های ما، نسل ما، نوجوان و نونهال ما رو تضعیف میکنه، ولی خودش میره از عبدالعظیم زیارت. بله حاج خانم ما دونه دونه تون نسبت به این که آیا در بچه هامون ذوق و شوق به زیارت اهل بیت ایجاد کردیم یا نکردیم؟ مسئولید. نمیتوانستی موسیقی عروسیش رو قطع بکنی، نمیتوانستی لاک دستش رو پاک کنی، آیا نمیتوانستی از فضائل و برکات و جایگاه زیارت امام حسین علیه السلام هم براش بگی؟ نمیتونستی؟ جواب خدا رو باید بدی، نه جواب من. منم باید جواب خدا رو بدم. واقعا نمیتونستی؟ نیست اینجور. ما در روانشناسی موفقیت و کارگاه های اونگونهی که داریم در این عبارت خیلی تأکید میکنیم که شما بسیار مؤثرتر از آن چیزی هستید که فکر میکنید. اصلا نمیدونید چقدر مؤثرید در ارتباطاتتون و چقدر این موفقیت هاتون رو دست کم میگیرید. حتی خب تقریبا هیچ کدام از دوگواران رو در اونجور کلاس ها من خدمتشون نبودم، تقریبا اکثرتون رو شاید. سخن را جمع جور کنم، یه خود بستش دادم، یه خورده توش دلخوری از این که بابا ما عجب آدمایی هستیم، می‌نشینیم در گوشه خانه ساعت‌ها در این ایام که بحث اربعین است و زیارت سید الشهدا است گریه می‌کنیم، اما 40 تومن هزینه این که مثلا فرض کنید از منزلمون با همسرمون بریم زیارت اصحاب دعا ازیم برگردیم هزینه نمی کنیم. حالا اون 40 تومن برای یه نفر ممکنه 40,000 تومن باشه، برای یه نفر یه خود کمتر یا بیشتر. تو تهران زندگی میکنیم، یه آقا شما اصحاب دعا ازیم میگی یه بار کوچیک بودم رفت، میگیم شما ماشاءالله 3 نوه داری، 4 نوه داری، 5 دوماد داری، زیارت حضرت عبدالعظیم خانوادگی، یه بار تشییع جنازه خانم فلانی بود رفتیم، یه بارم دیگه مراسم ختم رو انداخته بودن اونجا نزدیک اونجا رفتیم اونجا یه سلام هم کرد. زیارت و گفتگوی راجع به زیارت و آداب زیارت باید در ذهن ما جایگاهی ویژه پیدا کند و ما بفهمیم ارزش زیارت را. این طلبه ها و این جویندگان علم دین که هر شب جمعه پیاده از نجف می رفتن کربلا زیارت امام حسین علیه السلام با بزرگانشون، با اساتیدشون، با مجتهدین عصرشون، با صاحب رساله های عصرشون، اینا واقعا از دین چیزی نمی فهمیدن، فقط من می فهمم که به جای هر یه زیارتی 10 دونه فیلم و سریال رو تعقیب کردن، اونا واقعا دین نمی فهمیدن، من می فهمم. واقعا من یکی از سوالاتی که شاید یک بارم در یه جلسه اشاره کردم، یکی از سوالاتم اینه که چرا اهل قم یا اهل شهرهایی که نزدیک به تهران هستن نمیان برای زیارت حضرت عبدالعظیم؟ چرا نمیان؟ چرا بچه های ما نمیگن بابا بریم زیارت؟ اینا نمیفهمن زیارت چیه؟ تقصیر من. میفهمن زیارت چیه؟ اولویت های دیگه ای دارن؟ تقصیر منه. با ذوق و شوق در فلان کلاس ویژه کنکور که اصلا معلوم شرعن جایز باشه که من دختر در فلان سنم با فلان وضعیت رو در اون کلاس ثبت نام بکنم یا نه، با شوق و ذوق انقدر پیگیری میکنه، انقدر قول میده، انقدر وعده میده، میرم ثبت نامش میکنم، خودشم میره، خودشم میاد، بین راه هر اتفاقی افتاد افتاد. یه بار به من نمیگه پدر مادر این حضرت عبدالعظیمی که اینجا در شهر ما هست چه جایگاهی داره؟ یه بار از من راجع به این بقاع متبرکه‌ای که در ایران هست و میشود راجع به بعضیاش بسیار سخن گفت، ببخشید بعضی از ماها فقط از این مراکز اونم در بین راه به عنوان محلهایی برای استراحت و تجدید وضو استفاده میکنیم. اگر این فرزند از نسل حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه است، اگر این فرزند بلافصل امام صادق سلام الله علیه است، مثلا جناب علی ابن جعفر در قم، بزرگداشت او بزرگداشت امام جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه هست یا نیست؟ خصوصا اونهایی که مثل جناب حضرت عبدالعظیم، مثل جناب بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، تاییدیه روایات مشخصی دارن. وجبت له الجنه یعنی چی؟ ما با این دیدگاه راجع به زیارت حرف زدیم و خواستیم زیارت بیش از پیش در ذهن ما جایگاه پیدا کنه، و اگر از آداب زیارات فهرست کردیم، خواستیم بگیم بابا زیارت اینجوری نیست که شما همچه سرتو مندازی پایین بری، مقدماتی داره، دستوراتی داره، خصوصا راجع به حضرات معصومین علیهم السلام. امام رضاست، میخوای بری زیارت امام رضا؟ میدونید ما گاهی اوقات با بچه هم میریم زیارت امام رضا، هیچ آدابی هم نداریم، میریم و خوشیم و میگردیم، و بعضی همون هم که الحمدلله مثلا حالا یه توانمندی های مالی داریم، اصلا زیارت امام رضایی نیست، یه هتل خوبی داریم میریم، حالا بالاخره میریم یه سلام میام به امام رضا بدیم. اصلا زیارت امام رضا کو؟ شوق به زیارت امام حسین علیه السلام کوش؟ شوقا، نه اینکه من فقط در یه محدوده مشخصی از سال کمی رغبت پیدا کنم بعدش هم بگم الان که گرمه، الان که سرده، الان که اینجوریه، الان که اونجوریه. به تعبیر یکی از فقهای از محققین معاصر میفرمودن من گشتم و پیدا نکردم، شما بگردید اگر پیدا کردید به من بگید، من در این زمینه سالها تحقیق کردم. این تعبیر ایشون بود، گفت در این زمینه سالها تحقیق کردم که در هیچ دوره زمانی با وجود همه مشکلات، بیماری‌ها، منع‌ها، دستورات حکومتی، کشتارها، زجر دادن‌ها، جان ستاندن‌ها، کسی جرأت کرده باشه افراد رو و مؤمنین رو از زیارت امام حسین منع کنه؟ زیارت یعنی این، جایگاه زیارت اهل بیت در زندگی ما با بچه های ما اینه. الحمدلله الذی هدانا لهذا. من رفتم خانه یکی از فامیل های پیشینمون، پدر و مادر تعبیرشون راجع فرزندشون این بود. گفتم خب مثلا آقازاده کجا تشریف دارن؟ گفتم مثلا رفتم فلان شهرستان. بعد برگشتن گفتن که مسعود پسر ما اعتقادش اینه که هر جا رو یه بار باید رفت تا بتوانیم جاهای مختلف رو بریم ببینیم. یعنی و ظاهرن هم اینجوری عمل کردن، حالا اگه استثناء در دوران مدرسه شون یا بچگیشون دوبار بیشتر کسی ایشون رو مشهد برده من نمیدانم، ادبیات این بود که یعنی رفتن زیارت امام رضا یه گشت و گذاره، دیدن فلان چشمه یه گشت و گذاره، رفتن کنار فلان آبشار یه گشت و گذاره، رفتن در فلان درش یه گشت و گذاره. اینه کنار هم دیگه است. و ظاهرن حالا تا اون زمانی که من بیشتر در جریان زندگیشون بودم دیگه مثلا بعضی هم مناطق ایران خیلی هم دیدنی نبود. خب حالا با هم دیگه میریم کجا میریم؟ مثلا میریم اون یکی ساختمونه رو اون گوشه ببینیم و بیایم. خب حالا اونم دیدی اومد. پیاده روی اربعین به سمت حرم سید الشهدا سلام الله علیه هم یه تجربه است. ببینم اینم چه جوریه. اینم ببینیم چه جوریه. این جایگاه زیارت در دین خداییش هر چی بحث میگیم این سوال در ذهنمون تکرار میشه که آیا آنچه که ما داریم دین است؟ آیا حقیقت شریعت خاتم الانبیا همین بود؟ یا ما خیلی از دین نمیدانیم؟ تازه من گاهی این تعابیر رو به کار میبرم در بین هفته، پایان هفته، بعد یکی دو ماه مثلا بعضی بزرگواران تماس میگیرن، پیام میدن، خلاصه بنده رو توبیخ میکنن نسبت به برخی از این ادبیات ها که مثلا آقا شما چطور میگید اگه کسی چنین اعتقادی داشته باشه این چیزی از معرفت امام متوجه نمی شود و نمی داند امام چه مقامی داد، چطور شما یه همچی تربیر به کار برید؟ حالا ما به اون توبیخات کاری نداریم. اگر حرف بنابر روایت و قرآن ایراد داشت به من بگید، اگر ایراد نداشت حالا خردمند که چیزی نیست امثال او هر چقدر توبیخ بشود اونا مهم نیست. پس این مقدمه رو من از فرمایش سرکار خانم وام گرفتم، یه خود بس دادم، یه خود او چیزی که در پس پرده تلاش در بحث راجب زیارت بود رو برای بزرگواران تبیین کردم و البته به گمانم بخشایش هم اشاره کرده بودم. حالا اگر انقدر منسجم و مجدد بعد از یه فاصله این رو تکرار کردم انشالله ذهن همه بزرگواران منظم میشه. با این مقدمه ما یک فهرستی تا به الان راجع به زیارت با هم در جزواتمون داریم. فرمودند خب ما اگه به زیارت یک آدم معمولی، به دیدن یک آدم معمولی بریم، یه سری آداب رو رعایت میکنم، چه برسد به دیدار و رسیدن به محضر حجت خدا با این باور که امام رضا خواب و بیدار ندارد، سید الشهدا کشته شده از دنیا رفته و مثلا حضرت الان روحشون و جسم مبارکشون مثلا در شرایطی است که ما اصلا معنی نداره به زیارت رفتن؟ اینا نیست. امام زنده و مرده ندارد، خواب و بیدار نداره، حی است. الان بگویی صلی الله علیه یا ابا عبدالله مشمول عنایت وجود مقدس حضرتش میشوی به میزان معرفتی که داری. حالا بزرگواری که داشتن اون فهرست رو میشمردن برای ما بشمرن که فرمودند آداب زیارت، ما آداب زیارت رو به دو بخش تقسیم کردیم. بخش یک
شما فهمیدین آداب زیارت و زیارتی رو انجام دادن. بعد در مورد ادب زیارت
این تیکه صداتون قطع و بس شد، دوباره اون دو نوع آداب زیارت رو بفرمایید که اگه بزرگواران هم نشنیدن توجه کنن.
آداب زیارت دو نوعه، یکی عرفیست، یکی هم که خود ائمه فرمودن.
اونایی که عرفیست یعنی چی؟
عرفیست یعنی طبق عرف، مثل احترامی که ما به یک بزرگتر انجام میدیم و در بزرگداشت و حیات ائمه همونها رو که بر رعایت کنیم، حالا در روزه های مقدس و حرم اونها باید این کار انجام بدیم.
خب بخش دومش بود اونایی که معصور است صادر شده از اهل بیت علیهم السلام است، به عنوان ادب به ما دستور دادن که این کارو بکنید. حالا از این قسمت شما میخواید بشمرید: یک،
از اونه که شما
فهمیدی
که غسل زیارت.
بله، من سکوت میکنم، شما کامل بفرمایید، اگر نیاز به رفع نقصی بود بزرگواران دیگر از جزاشون بگید.
سه، آسان بوسی، چهار، طواف، پنج، فرو بردن صدا، و شش، نماز زیارت، که در موردش نماز اول وقت تقدم داره بر نماز زیارت. بر زیارت شما یه توضیحاتی دادی. بعد یه سری چیزا روش نماز گفتین، اونا رو هم تیتروار بگم یا برم سراغ و آداب زیارت عرفی؟
بله، زیارت رو بفرمایید.
آداب زیارت عرفی: یک، غسل زیارت و طهارت. دو، ایستادن و اذن دخول خواندن، ایستادن کنار زری. چهار، هنگام زیارت رو به سوی مزور داشتن. پنج، زیارت را با تعابیر معصور انجام داده. شش، دو رکعت نماز زیارت پس از پایان زیارت. هفت، دعای پس از نماز زیارت. هشت، تلاوت آیات قرآن نزدیک. بعد نو، سعی در حضور قلب تا آنجا که میتواند و توبه از گناهان. ده، تکریم کسانی که مراقبت از حرم و بارگاه کرده. یازده، بازگشت چند باره برای زیارت. دوازده، بعد بازگشت سفر نیکتر از قبل باشد. سیزده، هنگام خروج پشت به قبل نکرده و عقب برگردد. چهارده، صدقه دادن به نیازمندان آن بقعه. پانزده، ادب بانوان زائر. اگر جایش اشکال داره بفهمیم شما.
استاد صدا میاد
الان اومد خانم رئیس. من اول یه تعریفی از هاش خانم رئیسی بکنم،
چیزهایی که خواهد
بعد شما بگیم. حاج خانم رئیسی فرمودن که یه بار در گفتگویی که خدمتشون داشتیم عذرخواهی کردن از این که من گاهی میخوام متصل بشم و حرفی بزنم ولی گوشیم یه همراهی رو نمی کنه. من به حسب ادبیاتی که معمولا افراد به کار میبرن در این مواقع گفتم که حاج خانم شاید گوشیتون بوی نو شنیده و دیگه میخواد از رده خارج بشه. ایشون یک پاسخی بلا فاصله دادن که واقعا من کیف کردم، یعنی خوشحال شدم. حاج خانم رئیسی سریع فرمودن که نه، شما خودتون مایی به ما نگفتین که تو این خط ها نباشین و سراغ این خلاصه تنوع طلبی ها و نمیدونم گوشی عوض کردن ها و اینا نباشین. در جا بنده عذرخواهی کردم و فهمیدم که گرچه گاهی اوقات گوینده یه حرفایی رو میزنه ولی شنونده های اندیشمند دانایی هستند که مطالب را وجدانی میکنن، میپذیرن، باور دارن و بهش عمل میکنن. جا داره که همینجا برای عاقبت به خیری سرکار خانم رئیسی و دیگر عاملان به علمشون طلب رحمت و مغفرت و توفیق بیشتر از خدای متعال داشته باشیم. چون خانم رئیسی خیلی اون دفعه خوشحال شدم از این که حتی بلا فاصله فکرم بینش نبود، یعنی بعد بچه هام گفتم، گفتم اگه ایشون فکر میکرد میگفت، خب ما میگفتیم حالا یه ذره فکر کردن گفتن یه چیزی بگیم مثلا به حرفای فلانی هم مربوط باشه، ولی چنان بلا فاصله گفتین که من یقین کردم باورتون شده و خیلی خوشحال شد. حالا از این تشکر و از این دعایی که برای شما و دیگر بزرگواران داریم، حالا شما بفرمایید که در فرمایشات سرکار خانم اردهالی که لیستی رو ارائه فرمودن چه نکته‌ای به نظرتون میرسه؟
خب،
استاد خان معهد حال تقریبا کامل فرمودم، منتها من یه چیز داری شاید من ازیده تر
نوشتم بگیم
شاید تر من سری براتون میخونم شما فرمودم که ایستادم بس در سرای امام علیه السلام و خواندن دعا و از دعا ایستادن کنار زهری چسبیده به آن یا با فاصله و این هم که دور ایستادن از ادب است درست نیست بلکه محسوس است که کنار زهری بیستد. بعد فرمودن که به سوی منظور داشتن و به قبله و قبله را در پشت گرفتن طرف راست بر زهری گذارد و با حالت تضرع دعا کند و سپس گونه چپ را بگذارد و از خداوند بخواهد به حق خدا و به حق صاحب قبر از اهل شفاعت مظلوم قرار گیرد و در دعا از الحاق و مبارزه نماید و سپس به جانب سر برگردد، آنگاه رو به قبله کند و سپس دعا کند. بقیه‌اش هم همون چیزهایی بودش که خانم اردهالی فرمودن و اینکه ثواب ما پس زری انجام میدیم اهدا کنیم ثوابش را به مظلوم. من این حال رو نوشتم استاد. حالا
بسیار عالی. خب پس من حالا با توجه
بله
بله
ببخشید در اول قرائت قرآن هم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شای توسل پیدا کنیم و در زمان خواندن آیات عذاب پناه به خدا ببریم و فرمودیم همون آیاتی که مثلا درست بود استاد.
بله 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 اینا درست در واقع تکمیل سخن است. من حالا فهمش شما رو و سرکار خانم اردهالی رو با اونجوری که در واقع مد نظرم بود و دوست داشتم یه خود در سرفصلها یه اتفاقاتی بیفته یه بازگویی میکنم. ببینید گفتیم آداب زیارت بخشش مأثور است، دستور حضرات معصومین علیه السلام است که باید رعایت بشود که برای این شش ادب رو عرض کرد. بعد در قسمت آداب عرفی آمدیم با توضیح راجع به آداب عرفی با استفاده از نقل مرحوم شهید اول و سخنانی از مرحوم علامه امینی در واقع 14 ادب عرفی رو بیان کردیم. پس شد 6 ادب معصور 14 ادب عرفی. البته بعضیش رو توضیحات بیشتر دادیم، زیلش تذکراتی دادیم، صحبتهایی کردیم و در اینجا اومدیم در واقع یک ادبی را از بین آداب عرفی و با توجه به دستورات شرعی مجزا کردیم و اون شد ادب بانوان زائر که اینجا هم یه توضیح مفصلی دادیم مبنی بر این که چرا یک اختصاصی در این بحث قرار میگیرد، چه شرایطی است که برای خانم ها نیکوست که یه توضیحات ویژه‌ای گفته شود برای زیارتشون. پس تا اینجا شد آداب معصور، آداب عرفی و پررنگ کردن ادب بانوان زائر. گام بعدیمون چی بود؟ گام بعدیمون این بود که پاسخ دادیم به برخی از سوالات و ابهامات و یا شبهاتی که احیاناً البته در بین توضیحات ها درباره مفهوم زیارت، حاجت داشتن، اصرار بر دعا، همون الحاح علامت گذاری هم بفرمایید، الحاح بر دعا و یا اینکه آیا مثلا فرد باید توقع داشته باشه که بره و اگه پاکش نکنند، اگر مطهر نباشد برود و بعد آمرزیده بیرون نیاد، مثلا وجود مقدس امام راجبه او کوتاهی کردند و بنابراین بخش دیگر پاسخ به شبهاتی و سوالاتی در این عرصه بود که بهش پرداختیم در بین همین آداب و تذکرات. پس شد 1-6 آداب از آداب معصوم، 2 حداقل 14 ادب عرفی، 3 ادب بانوان در زیارت، 4 شبهات مربوط به زیارت اهل بیت علیهم السلام، اهم از مثال هایی که زدیم و حالا چیزهای دیگه هم که ممکنه یه وقت بهش نپرداخته باشیم ولی اجمالا جوابهاش دریافت شد. وارد قسمت بعد شدیم، گونه های متون زیارت. گونه های متون زیارت که گفتیم یه دسته از اینها زیارات جامعه هستن، دسته دیگر زیارات غیر جامعه. خود زیارات جامعه رو هم به دو دسته تقسیم کردیم، این همش فایلاش هست انشاءالله. خود زیارات جامعه رو هم دسته بندی کردیم، در دسته اولش زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه ائمه المؤمنین رو بیان کردیم، در دسته دوم زیارت شریف امین الله رو بیان کردیم و رسیدیم به آغاز توضیح راجع به زیارت شریف امین الله. این اون ساختاری بود که من تمایل داشتم، دوست می‌داشتم بزرگواران داشته باشن این نظم نسبی رو، وقت ببینن تو جزوه‌شون اگه جایش ناقص تکمیل کنن، اگرم کامله بر اساس این ساختار پیش برن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.